أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومهين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، معروف مشهور بین علما این هست که وضع حروف از سنخ وضع عام موضوع له خاص هست و بسیاری از آیون هم حروف رو موضوع برای نسب می دانند و موضوع برای معناهای اندکاکی و معناهایی که فقط با طرفین فهمیده میشه. حالا یک شبهه کلی اینجا در این بحث وجود داره. من قبل از اینکه وارد تفصیل اون بحثا بشم، شبهه‌ای که آقای شهیدی آخر بحث تر کردن و در مقام پاسخش بر اومدند، اون شبهه رو تر میکنم. به نظر میرسه این شبهه خیلی کلیدی باشه در این بحث ها. به تقریبی که آقای شهیدی این شبهه رو تر کرده اول تر میکنم، بعد توسعه میدم این شبهه را. آقای شهیدی ایشون تحت عنوان شبهتون و جواب در صفحه 162 ایشون اینجوری دارن: انه توجد هنا شبهتون قویه فی ما ذکره المحقق ناینی قدس رو وفاقا للمشهور من ان المعنى الحرفی لا یوجد فی الذهن الا متقومن به وجود طرفه ذهنن، فالحرف و وحده لا معنا له. این کلام مرحوم ناینی شبهی در مورد این کلام هست و یعنی خلاف الوجدان. فلو بدا شخصان بالکلام فقال احدهما من و قال الثانی فی فنحس بالفرق بین معناهما ولو قبلا یکملا کلامهما بان یقول الاول مثلا من البسره خرجتو و یقول الثانی فی البسره دخلتو فلو قال الثانی حرفا مرادفا للفظه من کان قال بالفارسی از فانا نحس بوحدت معناه ما معنا لفظه من و کذال و سمعنا من احده ما لفظت من و من الاخر لفظت الابتداء فنفهم الفرق بینهما ولا نعتبر الحرف فی هذه الموارد کسائر الالفاظ المهمله التي لا يخطر ای معنا منها الى الذهن. خب، این شبهه است که ایشون اینجا طرح کرده که ما اگر معنای حرف در عالم مفهومیت هم غیر مستقل باشه، باید من فی وقتی طرف اینش نباشه ما معنایی در موردش نفهمیم، در حالی که ما معنایی میفهمیم از اینها. بلوجدان معنایی درک میکنیم. خب، این اصل شبهه. خوبشون در مقام پاسخ برمیان، بعد پاسخشون رو عرض میکنم. من حالا این شبهه رو یه مقدار گفترده تر میخوام و به یک مدل دیگه این شبهه رو طرح کنم. اون اینه که ما در موارد مختلفی که من به کار میره، لحبت من الکوفه للبصره، من با متعلق‌های مختلفی که وجود داره، بل وجدان یک معنای کلی احساس میکنیم. اینجور نیست که فقط اون فرد فردها رو احساس کنیم. بل وجدان معنای من رو در ذهبت من الکوفه الی البصره با جملای یکی میبینیم. این که شما یعنی این وجدان هست که مرحوم آخون رو وادار میکنه که وضعش رو از سنخ وضع آموز و لعام بدانه. میگه وجدانن ما یه معنای وحدانی در همه این موارد احساس میکنیم. اینجور نیست که طرفین این معنای من رو تغییر بدن. ما تغییری در معنای من احساس نمیکنیم. بنابراین اینا باید وضع عام مرد و لعام باشه. یه اصل شبه رو به این شکل تر کنیم که بعد از استعمال هم معنا تغییر نمی کنه. اینجور نیست که من یک معنایی داشته باشه بعد از اینکه استعمال شد اون معنا تغییر کنه، اون معنا تغییر کنه و به شکل دیگری در بیاد. خب این رو داشته باشید. و یه نکته اینجا من ضمیمه بکنم. ببینید ما برای وضع عام موضوع لخاص دو تا مثال زدیم و من مکرر به مطلب اشاره کردم که این دو تا مثال جوهرن فرق داره. یک مثال این بود که مثلا تو یک بیمارستانی یک کسی میاد میگه که همه افرادی که در این بیمارستان هست اسمشو میذاریم محمد، المولود فی هذا المستشفى اسم محمد براشون میگذاریم. که آقای شهیدی شبیه این رو میگه، رئیس قبیله مثلا بچه هایی که روز عید قدیر به دنیا میاد میگه هم اسم همه بچه هایی که امروز در قبیله ما به دنیا آمد اسمشو میذاریم علی. یه جور یه مثاله. یه مثال همین وضع مثلا حروف و اسم اشاره و اسماء ملحق به حروفه و که این رو میگن وضع عام و ظهور خاصه. ما در اونجایی که عرض کنم خدمت شما المستشفا، المولود فی المستشفا واسطه قرار میگیره برای اینکه ما لفظ رو برای اون معانی وضع کنیم، این المولود فی المستشفا و اون تصوری که در به وسیله اون تصور اشاره به اون موضوع له شده، این تصور به تدریج از بین میره. ما دیگه برای ما یعنی اون علقه وضعیهی که ایجاد میشه، علقه وضعیه بین لفظ محمد و تک تک این افراد علقه وضعیه ایجاد میشه. بین این که ما بر این ده نفر بگیم اسم تو رو محمد گذاشتم، اسم تو رو محمد گذاشتم، اسم تو رو محمد گذاشتم، با تصور تفصیلی و از صورت گرفته باشه، با جایی که با این تصور اجمالی و از صورت گرفته باشه، در اون علقه وضعیهی که نهایتاً صورت میگیره فرقی نیست. میشه مشترک لفظی. ما محمد رو که میگیم این مشترک لفظی میشه بین عرض کنم معانی مختلف. و اون معنای کلی که واسطه در هنگام وضع حضور داشت و سبب بود که از طریق اون من موضوع له رو تصور کردم، دیگه تصور نمیشه. اون حدوثاً اثر داشت نه بقاً، به خلاف مفاهیم من. من این که این مصداق ابتداییته، مصداق ابتداییت بودنش حضور داره. یعنی از اینکه این فردی از افراد نسب، حالا هر جور ما معنی حرفی رو بگیم. این بحث بحث این نیست، اشکال فقط سر این نیست که ما اگر من رو دال بر نسب بدانیم و امثال اینا، یعنی مشکلی که آقای شهیدی طرح میکنن مشکل رو مبنای این که مثلا من رو برای نسب وضع کنیم مشکل رو طرح کردن. من مشکل رو توسعهش میخوام بدم. اون بحث سر این نیست که من به معنای هر معنایی میخواد باشه، بالاخره من در جملات مختلف یک مفهوم وحدانی از همه اینها فهمیده میشه، یک مفهوم وحدانی از تمام اینها فهمیده میشه. بنابراین این مشکل این هست که بنابراین لفظ من وحد شده باشه بر اون معنای کلی. خب اینجا من به نظرم، حالا بذارید اول پاسخهایی که آقای شهیدی اینجا دادن رو مطرح کنیم. البته پاسخ آقای شهیدی شبهش در دایره مضیق‌تریه و پاسخهاش هم به خصوص بعضی از پاسخها کاملا مربوط به اون دایره مضیقه. دو تا پاسخش اینجا مطرح میکنن، پاسخ اول رو نمیپذیرن، پاسخ دوم رو میپذیرن. پاسخ اولی که دادن اینشون، عبارت ایشون رو بخونم: والجواب عن هذه الشبهه يكون بعهد وجهين، الاول ان يقال بان كون المفهوم غير مستقل في ذاته و مندك في الطرفين، مندكن باید باشه، ان يقال بان كون المفهوم غير مستقل في ذاته و مندكن في الطرفين لا يعني الا كون اكتماله بحاجه اليهما لا عدم امکان وجودهی فی ذهن به شکل ناقص و هذا نظیر و مستقل مشهور من دلالت هیئت الفعل که قول ناظر بعل المبدع و نسبت صدوری من دون ان تدل على الطرف الاخر هو الفاعل، ولكنه لا یعنی عدم امکان تصور معنی الفعل من دون ذکر فاعل الله و انما معناه بقاؤه مفهوما ناقصا و عدم اکتماله ما لم ينظم الیه ذکر الفاعل. این پاسخ. این پاسخ شهیدی نمیپذیرن، ولی من حالا منهای اون من مفهوم ناقص رو نمیفهمم. یعنی چی مفهوم ناقص؟ مفهوم ناقص یعنی چی؟ اینو درست هضم نمیکنم. و خب این وقتی مفهوم تو ذهن انسان مفهوم شکل میگیره کامل دیگه. اگه مفهوم ناقص معناتون این هست که فرض کنید الانسان العالم، انسان تا وقتی که عالم به ذهنش نشده یک مفهوم مرکبی، اگه مرتون ناقص بودن این معناست، این معنا که شما نمیخواید چیز کنید انسان رو، یعنی به یه معنا بسیاری از مفاهیم باید در کنار اون معانی اسمیم به اون معنا ناقصن. انسان رو حالا اون مجرد اون انتظار داشتن اون ثم ماذا چی میخواد این مفهوم ناقص رو؟ خیلی من مفهوم ناقص رو، اینکه یک نوع مفهوم ناقصی است و امثال اینها رو خیلی درست نمیفهمم. حالا اون خیلی مطلب مهمی نیست، ولی چند آقای شهیدی جوابش که میدن: ولیکن ظاهر عدم و تمامیت هذا الجواب لان المعنى الحرفی انما اذا کان هو واقع النسبه فلا يمكن ان يوجد في الذهن من دون وجود طرفين فانه نظير الكون الرابط الذي يكون فرض وجوده من دون وجود طرفين خلف كون حقیقت رفت. میگه شما میگید واقع نسبت هست، واقع نسبت در هر ظرفی که تحقق پیدا کند در طرفین هست، واقع نسبت در خارج در طرفین هست، بدون طرفین وجود نداره، در ذهن بدون طرفین وجود نداره. پس شما میگید در ذهن این تصور میشه ولی ناقصن. یعنی چی تصور میشه ناقصن؟ این خلف اینه که تصورش باید در طرفین باشه تا تصور بشه، پس بنابراین تصور مستقل داره. خب این حالا من کارش ندارم که عرض کردم. این بیشترم پاسخش در بحث نسبه، اون مدلی که ما شبهه رو طرح می‌کردیم به او کار نداره. این مطلب دیگه‌ای که آقای شهیدی مطرح می‌کنن اون رو ممکنه در پاسخ شبهه به اون شکلی که ما طرح کردیم هم بیاد. ایشون میگه لا یبد ان یقال و ان سماع الحرف وحده یوجب توجه النفس الی معلومات سابقه من الجمل المشتمله علی هذا الحرف اجمالا فهین ما یسمع لفظ من و لفظ از فیلتفت اجمالا الی الجمل المشتمله علیهما فیحس به ارتکازی به وحدت معناهما من دون ان یخطر فی ذهنه ای معنا تفصیلا. این یک. و ایشون در واقع وی انشد قلتی مطرح میکنن، به نظر میرسه این شد قلت غیر از اون قبلیه، اینا دوتاست، ولی اینا رو که نه عبارت اخرای قبلیشون قرار داده. و انشد قلت انمو لما یسمع حرف فی مثلا فیخطر به ذهن سامع کونه موضوعا لربط ذهنی ظرفی بین مفهومین و لما یسمع حرف من فیخطر به باله انه موضوع لربط ذهنی الابتدایی فما یخطر به ذهن لیس هو واقعا نسبه و انما هو انتظا عنوان انتظایی مشیر الیه. قبلا میگه که نه اصلا یک معنای تفصیلا به ذهن انسان خطور نمیکنه، فقط میدونه من در این جملات مختلف معناشون یکیه. این قطعا خلاف وجدانه. این که معناش یکیه به تبع درک معناست، چون معنایی که در این جمله میبینه و جملات دیگه میبینه یکی میبینه، نه اینکه فقط وحدت معنا رو میدونه بدون اینکه اون معنا رو درک نکنه و تفصیلا معنا رو میفهمه. وجدانه اینجوری است که معنای من رو ما میفهمیم و این که در جملات مختلف یک معنا داره، این که یک در جملات مختلف یک معنا داره، این به تبع فهم اون معنای عامه، اون معنای عام رو میفهمیم، میفهمیم خب یکیه. مطلب و انشد قلت رو من نفهمیدم، این چه پاسخ اشکاله، پذیرش اشکاله. این میگه وقتی حرف فی رو ما میشنویم به ذهن سامع خطور میکنه کونه موضوعا لربط ذهنی ظرفی به این مفهومه. بعد میگه فما یخطر به ذهن لیس هو واقعا نسبه و انما هو عنوان انتظایی مشیر الی. خب پس عنوان انتظایی مشیر به لفظ به ذهن انسان خطور میکنه، پس بین لفظ و این عنوان انتظایی قرن اکید وجود داره. فرض اینه که الغه وضعیه، یعنی آن چیزی که من لفظ رو به کار میبرم اون به ذهن من خطور کنه. خب عنوان کلی به ذهن من خطور میکنه دیگه، اون عنوان کلی به ذهن من خطور میکنه، پس این معنیش قرن اکیده دیگه، یعنی همون پذیرش اشکال دیگه. اینجا به نظر میرسه که بنابر مسلک قرن اکید اشکال درسته و لا مفر من، و اون اینه که ما من و فی و امثال اینها رو وقتی تصور میکنیم اون معنای کلی به ذهن ما خطور میکند. و ما اگر در خاطرتون باشه اصلا اشکالی که در مطرح کردیم در وضع عام و ذول خاص این بود که شما میخوایید بین لفظ و مصادیقش قرن اکید ایجاد کنید، قبل از او بین لفظ و اون معنی کلی قرن اکید ایجاد شده، از طریق تصور اون معنای کلی بین لفظ و اون مصادیق میخوایید قرن اکید ایجاد کنید. خب بین لفظ و معنای کلی قرن اکید ایجاد شده خواه نخواه. چرا شما میگید لفظ موضوع برای مصادیق برای معنای کلی نیست؟ و ما این اشکال رو مطرح میکردیم که مسلک قرن اکید نمیتواند وضع عام موضوع خاص رو تبیین کند. مسلک قرن اکید فوقش اگر صحیح باشد در وضع خاص موضوع خاص بتواند مشکل رو حل کند، یا وضع عام موضوع عام بتواند مشکل رو حل کند. که حالا وضع عام موضوع عام رو هم میگفتیم نمیشه، ولی اینکه ما هنگام وضع یک مفهوم رو تصور کنیم، لفظ رو به ازای مصادیقش قرار دهیم بدون اینکه بین لفظ و اون معنای کلی قرن اکید ایجاد بشه، این معقول نیست. بله، ما عرض کردم نکته این نکته رو هم ضمیمه بکنم، اون نکته اینه بین اون دو مثالی که برای وضع عام موضوع خاص می‌دادیم فرق هست. ما وقتی میگیم که المستشفا فل المولود فل مستشفا رو کل مولودن فل مستشفا فی هذا الیوم رو براش لفظ محمد میگذاریم، از همون اول اون تصور، این عنوان مشیره، خودش دخالت در مفهوم نداره. ما برای اینکه به اون واقعیت اشاره کنیم یک عنوانی رو حدوثاً وسیله اشاره قرار میدیم، ولی در مرحله قرن اکید این عنوان دیگه حضور نداره و بین لفظ و تک تک اون موارد قرن اکید ایجاد میشه و این قرن اکید هم به خاطر تکرر استعمالات است که ایجاد میشه. من محمد رو بر این مثلا ده نفری که اینجا هستن، تمام فاهری که فامیلای اونا این محمد رو به این بچه شون محمد میگن، هر کدوم از اونا هی محمد میگن محمد میگن، اون قرن اکید ایجاد میشه دیگه، بدون اینکه حالا اینکه چه کسی این اسم را گذاشته است. اصلا عرض کردم اینکه وضع چگونه صورت بگیرد و اون تصوری که در ذهن واضع بوده، چی واضعه، چگونه اون شیء رو تصور کرده، برای قرن اکید لازم نیست باقی باشه تا اون قرن اکید باشه. ولی یه تفاوتی ما وجدانن بین وضع لفظ محمد برای کل مولود فی المستشفى الیوم و وضع من برای مثلا نسب ابتدایی احساس میکنیم که اون معنای کلی نسبت ابتدایی باقی میماند، یعنی در هنگام استعمالات من اون معنای کلی رو درک میکنم، معنای کلی رو درک میکنم. بنابراین اینجور نیست که اون مفهوم کلی که واضع تصور کرده است فقط حدوثاً حضور داشته باشد، بقاءً هم حضور دارد. مشکل همینه، مشکل اینه که اگر اون مفهوم عام بقاءً وجود دارد و وضع هم عبارت از ایجاد قرن اکید است، بین لفظ و اون معنای کلی هم قرن اکید است، هم بین لفظ و اون معنای کلی قرن اکید است، هم بین مصادیقش. این چه جوری میشه که ما در پاسخ اونجا عرض می‌کردیم بدون اینکه یک نوع نشانه بودن لفظ برای معنا، قالب بودن لفظ برای معنا رو وارد نکنیم مشکل حل نمیشه. مجرد قرن اکید حق تمام الحقیقه وضع نیست. ما در واقع اگر هم قرن اکید ایجاد میشه، قرن اکید مقدمه است برای اینکه این لفظ قالب معنا باشه. اینو میخوام بگم، میخوام بگم که بین لفظ و اون معنای کلی قرن اکید وجود داره، همیشه هم هست، ولی این موضوع له اون نیست. موضوع له آن چیزیست که اون تبیینی که ما در مورد موضوع له می کردیم، اون چیزی هست که لفظ رو واضع نشانه او قرار داده است، قالب برای او قرار داده است و این قالبیت اختیار واضح، ممکنه بر کلی قرار بده، ممکنه بر مصادیق قرار بده، این تفاوت داره. بنابراین اینی که ما عرض کنم مفهوم کلی رو درک میکنیم کاملا درسته، ما مفهوم کلی رو درک میکنیم، ولی لفظ به ازای اون مفهوم کلی وضع نشده برابر این مسلکی که ما میگیم. حالا بحثشو میکنیم که واقعا مطلب همین جور هست یا همین جور نیست، ولی هیچ مانعی نداره که ما بگیم که لفظ من یک معنای تصوری به ذهن انسان خطور میکنه، ولی لفظ قاله بر اون معنای تصوری نیست، نشانه برای اون نیست، نشانه برای مصادیقشه و قالبیتش برای مصادیقشه، مستعمل فیهش مصادیقشه، امثال اینها. و من تصور میکنم یک سری عرض کنم خدمت شما مبانی مختلفی که اینجا ایجاد شده، اینکه مثلا مرحوم آخون بلوجدان احساس میکنه در معنای حروف یک معنای کلی احساس میشود، یک درک وجدانی دارد، اون درک وجدانی این هست که با شنیدن لفظ من یه معنای کلی به ذهن خطور میکنه و درست هم هست. اونی که عرض کنم بعضیا میگن که بین موضوع له و مستعمل فیه در حروف فرق، موضوع لهش کلیه، مستعمل فیهش افراده، اونم درسته. ما دقیقاً فرق احساس میکنیم بین معنای تصوری که از وضع به ذهن ما خطور میکند و شیوه استعمال لفظ. لفظ رو در معنی کلی استعمال نمیکنیم، لفظ رو در مصادیقش استعمال میکنیم. اون مبنایی که مرحوم آخون میگه از بعضی ها نقل شده که موضوع له کلیه مستعمل و فی جزئی، این هم درسته. اصل قضیه اینه که وضع، نتیجه وضع چیزهای مختلفه، پدیده های مختلفیه. یک پدیده قرن اکید به وسیله وضع ایجاد می شود، اون پدیده قرن اکید بین لفظ است و معنای کلی، هم بین لفظ هم مصادیقش. یعنی قرن اکید فقط بین لفظ و معنای کلی نیست. و این مطلبم توضیح بدم، ببینید ما کلمه من رو که همین جوری میبینیم به ذهنمون خطور میکنه کلی رابطه ابتداییت، ولی من وقتی در جمله من البصره ذهبتو قرار میگیره، اون علاوه بر اینکه اون مفهوم کلی ابتداییت به ذهن من خطور میکنه، نسبت شخصیه‌ای که بین من و ذهاب من و بصره هست، اون نسبت هم به ذهن من خطور میکنه. یعنی من به تنهایی قرن اکید دارد با معنای کلی، این قرن اکیدی که با معنای کلی داره هنوز هم باقی هست، اینجور نیست که در جمله از بین بره، ولی در جمله یک قرن اکیدی بین لفظ من و مصادیق اون نسب کلیه ایجاد میشه. یعنی مصادیق تک تک اون واقع نسب که اینا تعبیر میکنن، بین من و واقع نسب هم یک قرن اکید ایجاد میشه. اون چیزی که استعمال رو متعین میکند و مستعمل اون فیه رو متعین میکند، که به نظر ما همون هم هست که وضع به اون ناظره، اینه که لفظ قاله بر چه معناییه، لفظ نشانه بر چه معناییه. اون همونی است که وضع آموزو لخافه، وضع آموزو لخاف وابسته به اون عرض کنم قالب بودنه. به این بحث قالب بودن رو نیاریم تو کار، تمام اینا با مشکل مواجه میشه. یعنی این ذهنیه، یعنی این عرض کنم خدمت شما ارتکازات متنافی که مرحوم آخوند یه جور ارتکاز کرده. اون آقایی که مذوله که وضع رو عام، مذوله رو عام گرفته، اون آقایی که بین مذوله و مستعمل اون فی فرق گذاشته، مذوله رو عام در نظر گرفته، مستعمل اون فی رو خاص گرفته، یه جور دیگه ارتکاز داره. و کسی مثل مرحوم ناینی که مستعمل اون فی رو واقع و نسبه میدونه، مذوله و مستعمل اون فی رو هر دو رو جزئیات، جزئی نسب و واقع نسبت میدونه، اونم یک ارتکاز دیگه داره. اینا همشون هم ارتکاز اشتباهیه، ولی تحلیل این که کدوم رو ما وضع قرار بدیم، این باعث شده که این ارتکازات به ظاهر متنافی شکل بگیره. به نظر میرسه که ما تا یه پدیده به نام غالب بودن لفظ برای معنا، اشاره بودن، سمه بودن، به تعبیر آیون میگن لفظ وضع این هست که ما میخواییم لفظ نشانه معنا باشه، سمه معنا باشه، و این نشانه بودن یه چیز، یک امر اختیاریه، یک امر اعتباریه، از مقوله اعتباره، یک امر واقعی مثل واقعی بودن قرن اکید نیست. تا یک مقوله اعتبار رو اضافه نکنیم، فهم نه حقیقت وضع امکان پذیر است، نه حقیقت استعمال. بنابراین اون مشکل دقیقا با این تحلیلی که ما میکنیم کاملا برطرف میشه. خب حالا این کلیت بحث، حالا بعد وارد مبانی مختلفی که اینجا، حالا من از فردا به سبکی که مرحوم آقای صدر بحث رو دنبال کرده سعی میکنم بحث رو دنبال کنم و مسئله هایی که آقای صدر دنبال کرده به ترتیب ایشون بحث رو ببینیم به کجا خواهد رسید. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.